ساعت 13 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، اهالی خوب سرزمین من، سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه در یکی از روزهایی که دیگه کم کم به سوی گرمای تابستانی میریم و گاهی کمی خنک میشه، گاهی گرم میشه که آهسته آهسته برای گرمای تابستان آماده بشیم. امیدوارم که دلهاتون گرم باشه و همیشه سلامت و برقرار باشید. دعوت میکنم تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر با ما همراه باشید. در برنامه امروز سرزمین من بخش‌های گوناگونی در نظر گرفتیم، گفتگوها و بخش‌های دیگری که یک به یک تقدیمتون خواهد شد و یک پرسش هم مثل هر روز در برنامه مطرح می‌کنیم که به بهانه‌اش با هم دیگه هم صحبت باشیم. دعوت می‌کنم حتماً در این در واقع بهانه برای گپ زدن با ما همراه باشید. اما پرسش برنامه امروز چیه؟ کدام تمدن‌های جهان از شیوه باغارایی ایرانی تقلید کردند؟ گزینه 1 تمدن هند، گزینه 2 تمدن اسپانیا، 3 گزینه 1 و 2 و 4 تمدن مصر. تا نزدیکی ساعت 2 فرصت دارید که در این مسابقه شرکت بکنید و ما به یکی از عزیزانی که پاسخ درست دادن به قید قرعه البته یک هدیه ناقابلی تقدیم خواهیم کرد. لطفاً پاسخ خودتون رو پیامک کنید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با شماره های 220485 و 220588800. پرسش ما امروز کمی جهانیه و بین تمدن‌های درخشان جهان میچرخه، اما در بخش‌های گفتگویی ما امروز بیشتر نگاهمون به مازندرانه. در این لحظه هم بنا داریم با آقای دکتر مصطفی شریفی گفتگو بکنیم. ایشون مدیر پایگاه جهانی باغ عباس‌آباد بهشهر هستن. بهشهر یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران و از دیدنی‌ترین شهرهای مازندرانه که مجموعه ای از جاذبه های طبیعی، تاریخی و تفریحی ایران رو در خودش جا داده، از آبشار و غار و تالاب گرفته تا جنگل و دریا. حالا از زبان آقای شریفی بیشتر با این مجموعه آشنا میشیم. آقای شریفی بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و خصوصا شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید که ما رو با این مجموعه جهانی آشنا بکنید. لطفاً درباره باغ عباس‌آباد بهشهر برای ما توضیح می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که بهشهر، خب شما فرمایش کردین، یکی از شهرهای تاریخی و کهن در قطعه شمالی ایران هست. در بله. حدود 420 سال پیش شاه عباس صفوی بنا به دلایل هم اقتصادی سیاسی و هم دلایل شخصی اقدام به ساخت دو تا شهر در خطه مازندران میکنه. یکی شهر فرح‌آباد است که یک شهر بندرگاهی و بازرگانی است و یکی هم شهر اشرف هست که در واقع یک باغ شهر تاریخی است که امروزه به بهشهر شهرت داره.
بله.
شاه عباس در حدود 10 تا باغ در این شهر احداث میکنه که یکی از این باغ ها با همه متفاوته و اون هم باغ عباس‌آباد.
چه جاله؟
عباس‌آباد در خارج از محدوده شهر بهشهر خدمت شما عرض کنم که ساخته میشه.
آها.
و به نوعی امروزه بزرگترین و منحصر به فرد ترین باغ ایرانی هست که در دنیا شهرت داره.
چه جاله؟
از این جهت که خب ما میدونیم که در ایران طبقه باغسازی به 2500 سال پیش به مجموعه پاسارگاد در دوره هخامنشی میرسه. یک بله. الگوی باغ ایرانی شناخته شده هست که بر اساس محوریت آب هست، یعنی آب در مرکز باغ‌ها جریان داره. این الگو 2000 سال بعد در نوار شمالی ایران در خطه سرسبز ساخته میشه، اما تغییراتی داده میشه بنابر اقلیم و جغرافیایی که در مازندران وجود داشته.
بله.
تغییر میکنه و از این حیث بدیع هست و خودش یک دو بدعتی بوده در سبک باغسازی در ایران و جهان. عباس‌آباد در حدود 400 هکتار وسعت داره. در سال 1346 ثبت ملی شده و در سال 1390 هم به عنوان تنها اثر تاریخی استان مازندران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده.
بله.
این هم عرض بکنم عباس‌آباد در واقع مجموعه ای از باغ هاست، یعنی ما بر اساس کاوش های باستانشناسی 3 تا باغ در این مجموعه شناسایی کردیم. با پایان حکومت صفوی این باغ فراموش میشه، طبیعت دوباره این از انسان ها پس میگیره، 300 سال در دل خاک و در دل جنگل مدفون میشه تا اینکه در حدود 3 دهه پیش این کلنگ باستانشناسایی که پرده از راز این باغ برمیداره و چیزی که امروز ما در عباس‌آباد میبینیم حاصل کاوش‌های باستانشناسی و مرمتی است که وزارت میراث فرهنگی انجام داده.
درسته.
نکته اصلی در خصوص باغ عباس‌آباد سیستم آبرسانی بسیار پیچیده و منظر تاریخی طبیعی هست، یعنی به نوعی میشه گفت معمار و هنرمند عصر صفوی به گونه‌ای هوشمندانه عمل کرده، با اینکه بیشترین ساخت و ساز رو داشته اما کمترین مداخله در منظر طبیعی ایجاد شده. یعنی شما اگر در منظرهای مختلف باغ عباس‌آباد بایستین خیلی کم آثار معماری رو میبینیم، بیشتر طبیعته که جلوه میکنه. در واقع میشه گفت باغ در باغ ساخته شده، یعنی یک باغ در ساخت انسانی در دل یک باغ میشه گفتش که آفریده خداوند متعال. به این صورت عباس‌آباد شهرت جهانی داره.
درسته. بسیار خوب، حالا شما با این جمله دیگه تکلیف پرسش من رو هم مشخص کردید، چون می‌خواستم درباره آثار معماریش هم بپرسم که حالا اینجور که میگید سعی شده که در اون منظر طبیعی تصرف چندانی نشه و در واقع یک نوع همسانی با خود طبیعت داشته باشه. یعنی اگر که بخوایم حساب بکنیم هیچ گونه بنایی اونجا ساخته نشده آقای شریفی؟
بناها ساخته شده ولی بسیار هوشمندانه. به عنوان مثال یکی از شاخص‌های باغ‌های ایرانی دیوارهای بلند پیرامون اون هست، یعنی باغ رو از کویر جدا می‌کنه، چون باغ‌های ایرانی معمولاً در دل کویر ساخته می‌شدن. بله. ولی در عباس‌آباد دیگه دیوارهای بلند وجود نداره، یعنی معمار اون دیوارها رو برداشته و باغ با جنگل یک دست شده تقریباً.
بله.
یعنی یه حائل بسیار کوچیکی است که اصلاً در دید هم نیست، کمترین مداخله شده ولی اساس باغ‌سازی هم رعایت شده.
درسته.
این بود که باعث شد عباس‌آباد ثبت جهانی بشه و امروزه عرض کردم که به عنوان یکی از منحصر به فردترین باغ‌های ایرانی در دنیا شهرت داشته باشه.
حالا با توجه به اینکه ثبت یونسکو شده و اساساً هم این گونه ساخته شده که در طبیعت کمترین دخل و تصرفی بشه، آیا همین امروز هم بر همین اساس داره پیش میره؟ حال روز امروزش چطوره؟
ببینید حال روز امروزش، خب عباس‌آباد در سال 90 ثبت جهانی شد. یک سری ساخت و سازهایی که بیشتر جنبه امکانات گردشگری داره در دهه 80 صورت گرفت. بعد از اون، یعنی بعد از ثبت جهانی، خب این موضوعات متوقف شد و بیشتر ما به سمت ساماندهی خود مجموعه پیش رفتیم و در حال حاضر هیچ گونه ساخت و سازی نداریم در مجموعه عباس‌آباد.
بله.
اما خب این هم باید در نظر بگیریم عباس‌آباد یکی از مهمترین محوطه‌های تاریخی کشور از جهت تعداد رجوع بازدیدکنندگان و گردشگران. ما در ایام نوروز در بعضی از روزها قریب به 10,000 گردشگر داریم. باید خیلی متناسب با محیط امکاناتی هم برای گردشگرها فراهم بکنیم، به گونه‌ای که نه آثار تاریخی ما صدمه ببینه و منظر طبیعی تاریخی ما از بین بره، از طرفی هم باید به هر حال فضا برای اینکه مردم بیان با این محبت آشنا بشن وجود داشته باشه.
بله.
تا امروز ما سعی کردیم این موضوع رو رعایت بکنیم.
درود به شما.
و امیدوارم که در آینده بتونیم موفق باشیم.
بله دیگه واقعا وقتی که بناکنندگانش چنین نگاه زیبایی داشتن،
بله،
آیندگان هم باید حتما بر همین راه و روش پیش برن. خیلی از شما متشکرم جناب آقای شریفی، از شما و همکارانتون در پایگاه جهانی باغ عباس‌آباد بهشهر سپاسگزارم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز با برنامه خودتون سرزمین من همراه باشید. بله، حالا با این صحبتایی که درباره باغ عباس‌آباد بهشهر شد و اشاره هم کردن که بخشی از اون بخش عمده ای از باغ‌های ما اساساً در کبیرها بودن و هنر ایرانی هم همین گونه بود، حالا پرسش برنامه امروز ما هم بر همین اساسه: کدام تمدن‌های جهان از شیوه باغ‌آرایی ایرانی تقلید کردند؟ 1. تمدن هند. 2. تمدن اسپانیا. 3. گزینه 1 و 2. 4. تمدن مصر. بریم به سراغ پیامک های شما و پاسخاتون رو بخونیم و البته صداتون رو هم به وقتش گوش خواهیم کرد. آقای مسعود موسویون از بهبهان گفتن گزینه 3 یعنی هندوستان و اسپانیا هر دو با هم، و آقای مسلم معارفوند از قم هم گفتن گزینه 3، آقای یا خانم آلیشان گزینه 3، یک شنونده هم که اسمشون رو ننوشتن و البته حتما اسماتون رو بنویسین توی پیامکاتون، با 4 شماره پایانی 8757 هم گفتن گزینه 1. فکر میکنم فقط تمدن هند بوده که از شیوه باغ‌آرایی ایرانی تقلید کرد. خب حالا که پیامک ها رو داریم میخونیم، برای اینکه ممکنه بعضی ها هم بخوان شرکت بکنن توی این مسابقه، من بگم که پیامک ها به شماره 30558 فرستاده بشه و اگر خواستید تماس بگیرید با شماره های 220485 و 220588800. آقای مرتضی محمدی از علی آباد گفتن هر دو تمدن، یعنی کدام دو تمدن؟ اگه منظورتون گزینه سومه که تمدن هند و اسپانیا، خب جواب شما رو خواندیم. آقای محمد رضا آقاجانی از رشت گفتن گزینه 3 و گفتن عشقید. خیلی متشکرم، شما عشقید. مجله سرزمین من رو ورق میزنیم و میریم به سراغ یکی دیگر از صفحه های این مجله شنیداری.
سلام، روز بخیر.
اگر جاهای دیدنی بهشهر رو به خوبی نشناسین، فکر میکنید این شهر فقط یه طبیعت سبز و هوای خوش داره، که خب البته اینجور هست، حتما اینا رو داره، که در واقع اصلا به خاطر همین هم بهش میگن بهشهر و شهرهای شمال ایران هم معمولا چنین حال و هوایی دارن، اما خب بهشهر دیگه اسمش هم روشه. اما با همه این ویژگی ها و جذابیت ها، جذابیت های دیگری هم داره. در کنار این جذابیت های طبیعی، محوطه های باستانی هم داره که قدمتش به دوره های پیش از تاریخ میرسه و یکی از این محوطه های باستانی گوهرتپه است که از بزرگترین و مهمترین محوطه های تاریخی در حاشیه دریای خزره. این محوطه باستانی امروزه به عنوان یک ناحیه یا سایت موزه پذیرای مسافرها و بازدید کننده هایی است که از راه های دور و نزدیک به بهشهر سفر می کنند. درباره این سایت موزه می خواهیم با آقای دکتر علی ماه‌فروزی صحبت بکنیم که در این لحظه بهشون سلام میکنم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم درود میفرستم به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سلامت باشید آقای دکتر ماه‌فروزی، استاد ارجمند دانشگاه. لطفاً درباره این محوطه باستانی برای ما صحبت میکنید که در کنار این جاذبه‌های طبیعی ما بدونیم چه ارزش‌های باستان‌شناختی داره این منطقه.
همونجور که شما فرمودید، در واقع یکی از مؤلفه‌های اصلی کشور ایران حوزه فرهنگ و تمدنش است، در کنار جذابیت‌های طبیعتش که هر دوی اینها هم فرصت هویتی به کشور ما داده، هم فرصت اقتصاد گردشگری داده.
بله.
و امروزه در واقع مثل تمام دنیا ما هم باید مسیر رو بریم که موضوعات فرهنگی به عنوان فرصت‌های اقتصادی در واقع برای ما آورده داشته باشه. یکی از این موضوعات بسیار مهم در حاشیه دریای کاسپیان یا دریای مازندران در واقع سایت موزه گوهرتپه هست در بهشهر. خب به چند دلیل، یکی این که در مسیر امام رضا قرار داره، بسیار گردشگران مذهبی که از این مسیر عبور میکنن در واقع بازدید میکنن از این محوطه. یه دلیل دیگه اینه که نزدیکی این سایت موزه به شهر بهشهر و مجموعه کاخ‌ها و همینجور مجموعه باغچه‌های صفوی که ثبت جهانی هست هم شناخته شده است برای در واقع گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی.
بله.
از سوی دیگر نزدیکی به مرکز استان در واقع شهر ساری هست، بسیاری از تجار و در واقع گردشگران تجاری که وارد استان میشن باز هم به صورت گروهی بازدید میکنن، مخصوصا توی همایش ها یا سمپوزیوم هایی که تو شهر ساری هست. معمولا یکی از مکانهایی که بازدید میکنن شرق استان است و محوطه گوهرتپه.
بله.
محوطه گوهرتپه همونجوری که میدانید یکی از محوطه‌هایی است که در پایان دوران روستانشینی و آغاز دوران شهرنشینی شکل گرفته و به سرعت تبدیل به یک شهری شده که ممکنه مشخصه های شهرهای جنوب غرب ایران یا بین النهرین نداشته باشه، ولی در واقع شاخص های خودش داره، به سرعت رشد کرده و دارای سلسله مراتب هست. این شهر کارگاه های مختلفی داره در واقع در این مرکز، خب توسط تیم های مختلفی که با من کار میکرد از کشورهای مختلف در واقع اونجا تونستیم کارگاهی صنعتی، کارگاهی سفال و موضوعات مختلف رو در واقع به دست بیاریم.
بله.
و همینطور داده های مختلف در واقع فرهنگی که از این سایت به دست اومده که امروزه هم در موزه ایران و هم در موزه شهرساری و همینطور در گنجینه شهرساری نگهداری میشه که انشالله اگر یه روزی موزه در واقع فرهنگی شهر بهشهر افتتاح بشه منتقل میشه. مخصوصا خود سایت موزه در واقع یک سری اشیای مولاژ در اونجا قرار گرفته، کاملا به صورت طبیعی ساخته شده که اینها در واقع بیانگر اینه که نگاه گردشگرانه به یه محوطه فرهنگی رو تونستیم حفظ بکنیم.
بله.
خب متاسفانه بند از سال 90 به خاطر اینکه فیلد کاریم به سمت گردشگری در واقع شده، من دیگه اونجا فعالیت نمی کنم، ولی همکاران ما فعالیت میکنن اونجا.
بله.
و خوشبختانه همچنان سرپاست،
خدا رو شکر،
یک محوطه دوران برنز و تا پایان دوران برنز اونجا شهرش فعال بوده.
بله.
مثل همه شهرهای دوران پایان برنز که به فروپاشی رسیدن به خاطر تغییرات جوی و آب و هوایی که گاهن به عنوان مهاجرت آریایی ها ازش نام داریم، این محوطه هم در واقع از بین رفته و تقریبا بعد از اون آروم آروم متروک شده و بعدا بیشتر سمت شبیه یک گورستان در اومده که متعلق به آهن هست که باز اونم در لایه‌های مختلفی توسط باستانشناسان کاوش شده.
بله،
در هر صورت من اگر بخواهم پایان بخش بحثم رو جمع بکنم، اینجوری باید بگم که محوطه‌های که مثل سایت موزه موضوعات از این قبیل که در نقاط مختلف ایران از آذربایجان تا زاهدان، از بوشهر تا در واقع شمال ایران، از لرستان تا خراسان، همه محوطه‌های بزرگی و کوچکی که داریم
روزی
هویت فرهنگی روستاهای ما یا شهرهای ما بودن که می شود ازش اقتصاد گردشگری تولید کرد.
درسته.
و به نفع اقتصاد کشور کار کرد، مخصوصا در ارزآوری.
بله، امیدوارم که به این ظرفیت ها بیش از پیش توجه بکنیم، هم بحث واقعا ارزآوری و اقتصاد و هم به قول من هم فال هم تماشا، همین که در واقع فرهنگ و هویت رو بله نشون میدیم و صادر میکنیم. سپاس از شما جناب آقای دکتر علی ماه‌فروزی، استاد ارجمند دانشگاه. باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. منم از شما و از همه شنوندگان شما تشکر دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. ما در حالا هوای مازندران هستیم. اجازه بدید که چند بیت بخونم از شاهنامه فردوسی، در بخشی که یک رامشگر به درگاه کیکاووس راه پیدا میکنه و همراه با نواختن از مازندران میخونه که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون. همیشه بیاساید از خفت و خوی، همه سال هر جای رنگ است و بوی. گلاب است گویی به جویش روان، همی شاد گردد زبویش روان. دیو بهمن و آذر و فروردین، همیشه پر از لاله بینی زمین.
همه فصل مازندران بهاره، ول دشت و بیابون سبززاره، حلی دارت تی چند قشنگه، بهار نارنج بوی بناره. مازندران به دیاره، بنه نوم پلاره، بنه دشتون ازاره، بیابون سبززاره، بنازم شد دیاره، بنازم شد دیاره.
وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من. پرسش ما در برنامه امروز این بود: کدام تمدن‌های جهان از شیوه باغارایی ایرانی تقلید کردند؟ 1. تمدن هند. 2. تمدن اسپانیا. 3. گزینه 1 و 2 و 4. تمدن مصر. لطفاً پاسخ‌ها رو به شماره 30558 پیامک کنید، یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800.
با عرض سلام گزینه 3 محمود ابوالفتی از بروجه
ساده جنسم اپرزیس گزینه 3
سلام سرزمین من جواب سوال شما گزینه 3 آرام هستم از دیرش
گزینه 1 و 2 از زندوق در شازولی چون که قشقایی هستم از بروجه
سلام وقت بخیر جواب سوال شما گزینه 3 هستش دست شما درد نکنه ممنون
و اما پیامک های شما اسم چند نفر از شما شنونده هایی که به گزینه 3 نظر دارید سمیرا بیاتی از عراق معصومه حسینی الهام مظفری از شیراز حسین محمدی و همینطور سید جلال هاشمی از آوج آقای محمد رضا از تهران نوشتن سلام پاسخ تمدن هند اما خانم فاطمه سبزی هم نوشتن گزینه جیم که منظورشون همون گزینه سومه و همینطور آقای یا خانم پیشکار هم نوشتن سلام گزینه سوم یکی از شنوندگانمون که زحمت کشیدن و گزینه‌های بیشتری هم دادن گفتن که باغ الحمرا در قرناطه اسپانیا و همینطور باغ تاج محل در آگرا هند نمونه‌هایی از این باغ‌ها هستند که به شیوه باغارایی ایرانی ساخته شدن آقای روح الله فضلی خیلی متشکرم از شما آقای فضلی حتما دوباره به صدای شما و پیامک‌هاتون باز خواهیم گشت سرفراز و آباد و همیشه سربلند باشه ایران عزیز ما این روزها زمزمه هایی درباره یک نمایشگاه به گوش ما رسید نمایشگاه ملی آباد ایران که ما میخواییم با دبیر اجرایی این نمایشگاه صحبت بکنیم جناب آقای اکبری به شما سلام میکنم آقای اکبری روزتون بخیر
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم
سلامت باشید درباره این نمایشگاه که نامش زیباست توضیح بفرمایید که بدونیم درونش چه خبره
زنده باشید من ابتدا یک مقدمه ای از شکل‌گیری برنامه ملی آباد ایران در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری توضیح کوتاه عرض کنم و بعد در مورد نمایشگاه
بله حتما
توضیحات تکمیلی رو خب معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از ابتدای شکل‌گیریش تا این 10-12 سال بیشتر روی نوآوری‌های مرزی تمرکز داشته یعنی
آقای اکبری فکر می‌کنم که دیگه با این صدایی که آمد ارتباط ما با ایشون قطع شد همونطور که گفتم ما درباره نمایشگاهی با عنوان آباد ایران با ایشون صحبت می‌کنیم و اینجور که باز از همین چند جمله‌ای که ایشون گفتن من فهمیدم در راستای فناوری‌ها و بحث‌های ارتباطی و در واقع علوم جدید یک نمایشگاهی برپا شده حالا دقیق‌ترش رو از خود آقای اکبری خواهیم شنید اما دعوت می‌کنم که حتما برنامه ما رو بشنوید تا نزدیکی ساعت 2 و در اون مسابقه ما هم شرکت بکنید که بتونیم در واقع در اون قرعه کشی شما رو هم شرکت بدیم. آقای اکبری ارتباطشون با ما برقرار شده، بفرمایید. آقای اکبری مقدمه رو داشتید میفرمودید.
خواهش میکنم، ارتباط قطع شد. من ادامه میدم. خب این به اصطلاح سالهایی که معاونت علمی فعالیت می